نام کتاب رابطه، نویسنده محمد جعفر مصفا، بخش 3، صفحه 35. مصفا: ببین حسن، من می‌دانم که تو به علت جو خاصی که حاکم بر همه ما بوده و هست چندان توجه و رغبتی به بعضی موضوعات نداری، حتی دلت نمی‌خواهد به آن موضوعات گوش کنی. آنها اصولاً به نظرت غیر مهم و غیر لازم برای مطرح کردن می‌رسند. تو از کودکی به چیزهای علاقمند شده ای که به شکلی وعده یک شخصیت مجلل و مشعشع اجتماعی را می دادند. چیزهایی که از لوازم ساختن شخصیت بودند. ولی حسن، بیا و هوش معقول و مفید خودت را هی بزن و بیدار کن. آن را از تبعید برگردان. آگاه شو بر اینکه همه مشغولیات، چیزها و موضوعاتی که تو را در خودشان گرفته و برایت جذبه پیدا کرده اند، آفت خوشبختی، شادمانی و سلامت واقعی تو هستند، مانع رهایی تو هستند. به قول مولوی، همه ی آنها حکم گل را دارند برای یک بیمار معتاد به گلخاری. یکی از کارهای مفید این است که متوجه این گلها بشویم و از آنها ببریم. خطی که تو در آن قرار گرفته ای، خط نفس است. خصوصیاتی هم که در این خط در تو ایجاد شده است، عین شیر دادن به نفس و در عین حال شیر خوردن از آن است. بنابراین، هوشیار باش و سرسختی و مقاومت نکن. از خصوصیاتی که نتیجهش گلخاری است، که نتیجهش تباهی زندگی توست، که نتیجهش به پایان رساندن مهمانی در یک کابوس وحشتناک است، دست بکش. به موضوعاتی که در جوامع مطرح می شوند توجه کن. ببین همه آنها در جهت گسترش یک شخصیت مجلل است. همه آنها حکم واکس شخصیت را دارند. به اصالت انسانی افراد بی توجهند. موضوعاتی را که می توانند کمک به رشد اصالت انسان بکنند مطرح نمی کنند. اصولاً آن موضوعات در ذهن مطرح نمی شوند. افراد خود به خود نسبت به آنها بی توجه و بی اعتنا می مانند. همه اشتغالات، موضوعات، تلاش ها و توجه ها در جهت ساختن یک شخصیت نمایشی است. تو ببین چقدر کتاب درباره چگونگی رشد شخصیت، آیین سخنوری، آیین موفقیت، چگونگی تقویت اراده و اینجور چیزها نوشتند. ولی تا حالا دیده‌ای که کسی کتابی درباره مثلا آیین صحیح گوش کردن بنویسد؟ من که ندیدم. حالان که برای یک انسان اصیل، انسانی که با محتوای انسانی خیش در رابطه با زندگی قرار دارد، صحیح گوش کردن به قضایای زندگی به مراتب مهمتر از آیین سخنوری است. ولی می‌بینیم حتی یک کتاب هم در این موضوع نوشته نشده است. اگر هم نوشته می‌شد خواننده نداشت، زیرا خواننده هم از سنخ نویسنده است. خواننده همه جا و در هر موضوعی یک شخصیت مجلل را جستجو می‌کند. و آیین سخنوری است که می تواند از تو یک شخصیت نمایشی و مجلل بسازد، نه آیین صحیح گوش کردن که نمود و جلوه برونی ندارد. چون زندگی و رابطه انسانها بر اساس وانمود و نمایش قرار دارد، افراد ابزاری را در خود می پرورانند که به وسیله آن بتوان یک شخصیت نمایشی و مجلل به ویترین جامعه عرضه کرد. کاری به بقیه استعدادها و کیفیت‌های وجودی خیش ندارند. گوش کردن یکی از استعدادهای انسان است و چه استعداد اصیل و زیبایی. صحبت کردن هم استعداد دیگری است. اما چگونه است که برای صحبت کردن این همه آیین و کتاب و روش داریم ولی برای خوب گوش کردن نداریم؟ علتش این است که صحبت کردن یکی از ابزارهای مهم یا شاید مهمترین ابزار عرضه کردن و به نمایش گذاشتن شخصیت است. آقایی می گفت فلانی داشت در تلویزیون سخنرانی می کرد. نمی دانی چقدر سلیس و روان حرف می زد. یک بار هم توپق نزد. وضع جوامع این طور است که فقط ابزارهای وانمود و نمایش تحسین انگیز می شوند، ارج نهاده می شوند. و نمیگویم انسان باید بد حرف بزند، صحبت کردن وسیله رساندن یک معنا و منظور است، این وسیله باید روشن و رسا و صحیح و حتی زیبا باشد، اما این همه کلاس فن بیان و آیین سخنوری مطلب دیگری است. من نمیدانم همان آقایی که در حرف زدن یک کلمه توپق نمیزند، در گوش کردن هم یک کلمه را جا نمی اندازد و گوشش توپق نمیزند. حسن، خدا میداند که در گوش کردن تمام عیار و یک دله چه زیبایی و اصالتی نهفته است. و ببین که ما چگونه در طریق یک زندگی نمایشی تمام استعدادهای اصیلمان را کور کرده ایم، در قورگی نگه داشته ایم. ممکن است بگویی ما اگر گوشمان کر نباشد به حرف دیگران گوش می کنیم و کلمات آنها را دریافت می کنیم. صحیح گوش کردن یا گوش نکردن دیگر چه معنایی دارد؟ ولی حسن، من به تو نشان خواهم داد که ما صحیح گوش نمی کنیم. آنطور که نگران صحیح صحبت کردن هستیم، نگران صحیح گوش کردن نیستیم. این اشاره دقیق مولوی که می گوید لاجرم با دیده و نادیده اند، در مورد گوش کردن هم صادق است. ما گوش داریم ولی نمی شنویم. و این یکی از مهمترین تغییراتی است که پس از قرار گرفتن در خط هویت فکری در ما ایجاد شده است. من هم اکنون دارم برای تو حرفهایی می زنم. تو اگر حرفهای مرا جدی می گیری، باید تمام عیار با آنها گوش کنی. اگر در حین صحبت کردن من با رفیق پهلو دستیت پچ‌پچ کنی و حرف بزنی، معنایش این است که حرف مرا جدی نگرفته ای. در رابطه با حرفهای من صمیمی و یک دل نیستی. حسن، ولی غیر از من و تو کسی اینجا نیست که من با او پچ‌پچ کنم. مصطفا، بسیار خوب، کسی اینجا نیست. اگر هم بود شاید رعایت نمایشی آداب معاشرت مانع می شد که تو در حین صحبت کردن من با او پچ‌پچ کنی، اما آیا با یک شخص موهوم درونی هم پچ‌پچ نمی کنی؟ یکی از خصوصیاتی که زندگی وانمودی در تمام زمینه‌ها بر انسان تحمیل کرده است، از دست دادن صمیمیت و صداقت باطنی و درونی است. خود صمیمیتمان هم وانمودی است. باطنن و در خلوت درون خود صمیمیت نداریم. اگر گوش کردن تو از روی صمیمیت باشد، در حین صحبت کردن من همانطور که با شخص دیگری، یعنی با یک شخص واقعی صحبت نمی کنی، باید با درون خودت هم صحبت نکنی. گوش کردنت نباید ظاهری و به ملاحظه آداب معاشرت و نزاکت اجتماعی باشد، بلکه واقعا و باطنن باید تمام وجودت گوش باشد. آیا وقتی من صحبت می کنم، تو هوش و فکر و حواست را به این طرف و آن طرف نمی فرستی؟ فکر کردن هم در واقع نوعی پچ‌پچ و حرف زدن است، منتها با یک شخص موهوم درونی یا برونی. چیزی که هست، این حرف زدن کوتاه است، مثل رادیویی که پیچش را کوتاه کرده ای. و در هر حال، از نظر من که صحبت کننده هستم، اصل قضیه فرق نمی کند. خواه تو بلند بلند با دیگری صحبت کنی، خواه با درون خودت به نجوا و پچ‌پچ مشغول باشی، در هر دو صورت تو به حرف من با یک دلگی، جدیت و صمیمیت گوش نکرده ای. حسن جان، حسن آقا، من و تو آمده ایم اینجا تا کار عجوزه را تمام کنیم. اگر از شروع کارمان جدی و صمیمی نباشیم، تا آخر هم نخواهیم بود. تو اگر به حرف من با سکوت کامل و یک دلگی گوش نکنی، من چرا برای تو صحبت کنم؟ من دارم حرف میزنم و تو داری پچ‌پچ میکنی و جالب این است که موضوع پچ‌پچ ها به هر شکلی که باشد ساختن حصار است. من دارم در مورد ویران ساختن آن صحبت میکنم و تو داری درباره چگونگی سرپا نگه داشتن آن فکر و پچ‌پچ میکنی. پس ما ملا نصرالدینیم. حسن، سعی میکنم پچ‌پچ نکنم. مصطفی، سعی می کنم یعنی چه؟ سعی می کنم معنایش این است که در آینده سعی می کنم، حالان که من همکنون دارم برای تو حرف می زنم. اگر تو می خواهی در آینده گوش کنی، من هم در آینده صحبت خواهم کرد. یکی از خصوصیات غلطی هم که ذهن ما اسیر آن شده و با آن عادت کرده، همین وعده دادن به آینده است. ما یاد نگرفته ایم که هر کاری را همکنون بکنیم. بعد از اینکه هسته اولیه تصویر سرهنگ در ذهن آن پسر شکل گرفت، بقیه کار را موکول به آینده کرده است و با امید تحقق واهی آن مدام در یک آینده موهوم پیش رفته است. و این جریان برای او به صورت یک روال کلی زندگی در آمده است. تمام زندگی و هستی ما یک زندگی و هستی موکولی شده است. حسن: منظورم این است که همین الان سعی می کنم گوش کنم. مصفا: پس گوش کن. من جدی بودن، صمیمیت و یکدلگی را در مورد گوش کردن منباب مثال و نمونه ذکر کردم. جدی بودن، یکدلگی و صمیمیت اگر به صورت یک کیفیت درونی در تو وجود داشته باشد، اولا همیشه وجود دارد، ثانیاً معنایش این است که وجودت به طور کلی در رابطه با همه چیز یکدل و صمیمانه است. در رابطه با خودت، با طبیعت، با آنچه در اطرافت می‌گذرد و با تمام قضایا و جریانات زندگی یکدل است. وقتی احساس صمیمیت به صورت یک کیفیت درونی در تو هست، آن احساس در رابطه با یک انسان وجود دارد، در رابطه با این آب و ابر و آفتاب و آسمان و همه چیز نیز وجود دارد. انسان و غیر انسان برایت فرق نمی کند، زیرا صمیمیت در تو به صورت یک کیفیت درونی و مستقل از موضوعات برونی یا ملاحظات خاص برونی است. معنای صمیمیت درونی این است که وقتی به تماشای باران نشسته ای، فقط باران را تماشا می کنی. وقتی به صدای طبیعت گوش می کنی، همانقدر با صمیمیت و یک دلگی گوش می کنی که به حرف من گوش می کنی. حسن، این واقعا ضایعه بزرگی است که انسان به علت در پیش گرفتن یک زندگی نمایشی، وانمودی و برون ریشه یا برونگرا در ارتباط با هستی، صمیمیت درونی را از دست داده است. این امر باعث شده است که از یک جنبه مهم ارتباطی، یعنی از نظر دریافت هستی، محروم بماند. ضرورت زندگی نمایشی در تمام زمینه‌ها صمیمیت درونی و واقعی را از انسان سلب کرده است و یکی از مهمترین موانع انسان در طریق خودشناسی و رهایی همین فقدان صمیمیت است. تو اگر خوب دقت کنی می‌بینی وقتی به خودشناسی مشغولی، اگرچه در خلوت و تنهایی هستی، خودشناسیت نیز جنبه نمایش دارد، فاقد صمیمیت باطنی است. مثلا وقتی به بصیرتی درباره خودت دست میابی، همزمان با آن به خودت میگویی فردا درباره این بصیرت با فلان دوست صحبت خواهم کرد تا او بفهمد که من چه پیشرفتی کردم، یا آن بصیرت را با یک من درونی در میان میگذاری و برای او بازگو میکنی، و آن من درونی نیز ریشه در برون دارد. مثل اینکه درونت دو نفر یا دو پدیده وجود دارد و یکی از آن دو با دیگری گفتگو می کند. یکی از آنها برای دیگری خودنمایی می کند. زمانی شناخت تو از خودت صمیمانه است که آن دو یکی بشوند. یکی از آنها من اجتماعی تو نباشد، منی که باز هم می خواهی آن را در ویترین جامعه به نمایش بگذاری. تو اگر می‌خواهی کاری بکنی که واقعاً کار باشد، باید از مسیرهای ناسوابی که از کودکی در آنها قرارت دادند برگردی. باید صمیمیت درونی و غیر نمایشی پیدا کنی. باید کیفیت‌هایی را در خودت تقویت کنی که از کودکی تو را از تقویت آنها باز داشتند. گوش کردن، حس کردن و نگاه کردن با صمیمیت مهمتر از صحبت کردن است. صحبت کردن ابزار نفس است، ولی گوش کردن تو را به اصالت خیش برمی گرداند. آیا تو اکنون حاضری همه گوش و احساس و بینایی باشی؟ نه تنها در رابطه با من، بلکه در رابطه با خودت، با طبیعت، با زندگی، با هستی و با همه چیز. اگر حین گوش کردن به من نیمی از گوش و حواست به بی‌عرضگی و عقب‌ماندگی خودت و اهانتی که خاله‌ات دیروز به تو کرده است یا بالا یا پایین رفتن قیمت زمینت باشد، من حق دارم بگویم حیف از حرف که من برای گوش تو میگویم. اگر نگاهت به این آب و درخت و آفتاب نیز چنین باشد، آنها نیز حق دارند بگویند حیف از این زیبایی که ما در مقابل چشم نیمه کور تو گسترده ایم. تو از رابطه یک دل با هستی عاجزی و قابلیت دریافت آن را نداری. تو الان از من انتظار داری که برایت صحبت کنم، ولی چرا صحبت کنم؟ برای کدام گوش صحبت کنم؟ بگذار لطیفه داستانی از مولوی برایت نقل کنم. این داستان جواب و مصداق و وضعیت کسانی نیز هست که نامه نوشتند و سوال کردند که غیر از این کتاب ها چه کتاب دیگری نوشته ای؟ کتاب رابطه کی از چاپ در خواهد آمد؟ کتاب چه نویسنده دیگری را برای مطالعه معرفی و توصیه می کنی و نظیر این سوالات؟ داستان این است که صیادی پرنده کوچکی را می گیرد. پرنده به صیاد می گوید اگر مرا رها کنی 3 پند به تو می دهم که اگر آنها را به کار بندی برایت بسیار سودمند خواهد بود. 2 تا از پندها را هم اکنون که در چنگ تو هستم می گویم. 3 پند را هم بعد از اینکه رهایم کردی. صیاد شرط و قرار را قبول می کند و می گوید 2 پند را بگو. پرنده میگوید 5 اولم این است که هرگز بر یک امر گذشته حسرت مخور. 5 دوم این است که هرگز امر محالی را از کسی باور مکن. صیاد طبق قراری که گذاشتند پرنده را رها میکند. پرنده وقتی روی درخت مینشیند به صیاد میگوید گول خوردی که مرا رها کردی. 1 سنگ قیمتی به وزن 10 درهم در شکم من قرار دارد و تو با رها کردن من آن را از دست دادی. صیاد شروع میکند به آه و افسوس و پشیمانی که چه حیف شد چنین جواهری را از دست دادم. بعد از آه و افسوس میگوید حالا 3 پند را بگو. پرنده میگوید مگر قرارمان این نبود اولا بر گذشته افسوس مخوری، ثانیا هرگز امر محالی را از کسی باور مکنی. صیاد میگوید چرا؟ پرنده میگوید تو به کدام یک از آنها عمل کردی تا حالا مستحق 3 باشی؟ هم بر کاری که گذشته است افسوس خوردی و هم امر محالی را باور کردی. تو چطور باور کردی در شکم من که وزن خودم 3 درهم بیش نیست 1 سنگ 10 درهمی وجود دارد؟ در این صورت حیف از 3 که برای گوش کر تو بگویم. 5 گفتن با جهول خوابناک تخم باشد در زمین شورناک. انسان به علت آزمندی مدام می‌خواهد از زندگی چیزی بگیرد و به لحاف 40 تکه خود بیفزاید. این است که همیشه بیقرار است، دست پاچه است، در جایی که هست، در وضعیتی که هست قرار نمی گیرد، مدام لهله می زند و می دود و چنگ می اندازد برای شدن، برای رسیدن و به دست آوردن، و این لهله زدن و دویدن در جهت شدن نمی گذارد در یک جا قرار و آرام بگیرد. حسن، باید صریح باشیم. قبل از اینکه من در گفتن جلو بروم، تو باید با تأمل بیستی و تکلیفت را با همین مسئله گوش کردن صمیمانه روشن کنی. در غیر این صورت، رابطه و حکایت ما حکایت پرنده و صیاد می شود. نتیجتاً 100 سال هم که در این جنگل بمانیم و حرف بزنیم، باز هم در اول کاریم. حالا من آتش روشن می کنم و غذا می پزم. تو هم برو در یک گوشه و تمرین صمیمیت و یک دلگی کن. سعی کن در نگاهت، در گوش کردنت، در احساست، در لمس کردنت و در مجموعه وجودت از نظر ارتباط با هستی یک دلگی را تجربه کنی و بعد بیا تجربت را برای من تعریف کن. ساعتی بعد مصفا: خب حسن تجربه کردی؟ حسن: بله، می توانم بگویم تجربه کردم. مصفا، همکنون هم در آن کیفیت و در آن تجربه هستی؟ حسن، گمان می کنم هستم. مصفا، چه حرفهای مبهم و مهملی. می توانم بگویم تجربه کردم، گمان می کنم هستم. هستی یا گمان می کنی هستی؟ دقیق باش. حسن، چون دوستت دارم بیشتر از این دعایت نمی کنم و بهت سخت نمی گیرم. حالا بحثمان را شروع کنیم. درباره چه موضوع و مسئله‌ای صحبت کنیم؟ تو می دانی که ما نیامده ایم اینجا درباره مسائل کلی روانی یا مسائل یک انسان فرضی نظریه رد و بدل کنیم. بحثمان درباره مسائلی است که همکنون در من و تو وجود دارد. حال تو اگر مسئله‌ای داری مطرح کن تا به بحث درباره آن بنشینیم. حسن، مسئله همان است که روز اول مطرح کردم. چه کار کنم که مراقبت‌هایم عمق و استمرار پیدا کند؟ یا اینطور بگویم، چگونه می‌توانیم از عنان گسیختگی و هجوم سیلاس‌های فکرهای تعبیری بر ذهن جلوگیری کنیم؟ مصفا، همکنون در تو چه مسئله‌ای وجود دارد که می‌خواهی از طریق مراقبت آن را حل کنی؟ حسن، مسئله هویت فکری و چگونگی حذف آن از ذهن. مصفا، ببین حسن، من از تو پرسیدم که آیا کیفیت یک دله و صمیمانه را تجربه کردی و همکنون هم در آن کیفیت هستی و تو جواب مثبت دادی. حالا بگذار ببینم آیا انسان می تواند هم یک دله و با تمامیت وجود خیش در رابطه با خودش و با زندگی باشد و هم در این حال چیزی به نام من در ذهنش جایی داشته باشد؟ مگر نشان نداده این که هویت فکری یا من چیزی نیست جز پرسه زدن فکر به این سو و آن سو و تصاویری را به صورت تعبیر ذهنی جمع کردن و در انبار حافظه هم باشتن؟ اگر تمام ذهن و هوش و حواس تو به این آب یا درخت باشد، معنایش این است که قسمتی از آنها را به خانه عمه و خاله و غیره نفرستاده ای تا. حسن، مصفا، تا آخر حرفت را خواندم. میدانم میخواهی چه بگویی. من اگر همکنون در رابطه یک دل با هستی باشم، معنایش این است که نیمی از ذهنم را به این طرف و آن طرف به پرس زدن نفرستادم تا بعد بیاید در گوش من بگوید تو چه آدم حقیر و ترسو و بی ارزه و عقب مانده‌ای هستی و از همین تعبیرهای خودش یک کلاف پر مسئله به نام من بسازد. پس باید اعتراف کنم که یک دل نبودم و نیستم. اگر همکنون من مسئله‌ای برای مطرح کردن دارم، معنایش این است که وجود و هوش و حواسم را تجزیه کردم و مقداری از آن را به پرسه زنی و مسئله جمع کردن به این طرف و آن طرف فرستادم. مصفا، همینطور است. و باز هم تکرار کنم که وقتی خود تو ذهنت را به دنبال مسئله جمع کردن می فرستی، من دیگر با تو می توانم چه کنم؟ تو تمام ذهنت را در یک جا نگه دار، در حالت توجه، نه توجه به چیزی خاص، بلکه در نفس توجه نگه دار. در آن صورت نیمی از آن به صورت عامل تعبیر کننده وجود نداشته است تا به این طرف و آن طرف برود و از تعبیرهای خودش یک مرکز پررنج بسازد و بیاورد بر سر تو بریزد. یکی از خصوصیات هویت فکری این است که به محض تماس با هر چیز، لحظات کوتاهی در رابطه با واقعیت آن چیز میماند و بلافاصله ارتباطش با واقعیت آن قطع میگردد و با تعبیر و معنای آن چیز خودش را مشغول میکند. معنای این امر آن است که ما فقط لحظات بسیار کوتاهی در رابطه با واقعیت قضایای زندگی هستیم. بیشترین ارتباط ما با تعبیر قضایاست و در رابطه بودن با تعبیر قضایا به معنای زندگی کردن در یک دنیای ذهنی، وهمی و تصویری است. تو فقط یک لحظه این چادر را می‌بینی، بعد بلافاصله ذهنت مشغول به این چیزها می‌شود. چه چادر مجهزی دارد؟ برادرشان را از آلمان برایش آورده. خوش به حالش، چادر من برزنت ارزان قیمت است. بعد هم از یاد چادر به یاد خانه من میفتی که مجلل‌تر از خانه توست، که بالای شهر است، و همینطور لاینقطع زنجیری از تعبیرات در ذهنت مشغول بافته شدن است. حسن، همه اینها را درست میگویی، ولی من درمانده شدم، نمیدانم چه کنم، احساس میکنم که با حرفهای تو وارد بن‌بست شدم. مصطفی، حسن سعی کن ذهنت با دقت به قضایا نگاه کند. حرف من چگونه میتواند تو را وارد بن‌بست کند؟ تو از قبل در بن‌بست بوده ای، و اگر قبلا در بن‌بست نبوده ای و حرفهای من تو را وارد بن‌بست کرده است، این دیگر بدبختی بزرگتری است. تو در راه باز در صراط مستقیم می رفتی و من با یک مش لفظ و کلمه تو را از آن راه مستقیم به بن‌بست کشاندم. اگر چنین است، باید خاک بر سر چنان شخصیت، هستی و هویتی بریزی. وجود هویت فکری عین بن‌بست است. تمام زندگی تو یعنی چرخیدن در ذهن خودت. تمام زندگی تو یعنی تکرار یک مقدار تصاویر در ذهن. اگر خود تو در بن‌بست نباشی، کسی نمیتواند تو را وارد بن‌بست کند. اگر تو نخواهی در آن حصار یا زندان ذهنی بمانی، هیچ کس نمیتواند تو را در آن نگه دارد. خب، دنباله موضوع اصلی من را ادامه بدهیم. چون بنیاد هویت فکری بر نمود و نمایش است، ما فقط ابزار نمود و نمایش را در خود پرورانده ایم. از کودکی شرایط طوری بوده است که تو همه چیز را از بعد عرضه کردن به دیگران نگاه کرده ای. همه چیز را برای این خواسته ای تا در ویترین نمایشاتت قرار بدهی. هیچ چیز را برای خودت نخواسته ای. این امر صمیمیت باطنی را از تو گرفته است. در تو و به جای تو چیزی زندگی می کند که صمیمیت در ماهیتش نیست. بنیانش بر نمود و نمایش است. صمیمیت فقط می تواند در ذات و حالات فطری تو باشد، زیرا آن حالات برای عرضه کردن و به نمایش گذاشتن نیست. در آن حالات تعبیر و معنایی نیست که به درد ویترین شخصیت بخورد. آن حالات اصولاً بودنی هستند، نه داشتنی. و داشتن را باید عرضه کرد، نمایش داد، نه بودن را. و تا صمیمیت نباشد، کار درست نمی شود. هر تفره و تلاش ما بیهوده است. وجود صمیمیت حکایت بر این می کند که فطریات و حالات ذاتی تو در کارند و در آن صورت نیاز به هیچ حرکت و تلاشی نیست و تلاش برای شناخت و از بین بردن خود حکایت بر فقدان صمیمیت می کند. زیرا خود اساساً یک وانمود است، یک مجموعه نمایشی است. خود یک دروغ و نمایش کامل است، عین ریاست. از اول به منظور نمایش به هم بافته شده است. در این صورت زندگی انسان با خود در تمام زمینه ها و در تمام روابط یک ریا، یک دروغ و وانمود تمام عیار است. حتی تلاش او برای از بین بردن خود. این دو یعنی صمیمیت و راستی با خود جمع نمی شوند، زیرا خود عین دروغ است. اگر همکنون صمیمیت در تو وجود داشته باشد، خود وجود ندارد. اگر خود وجود دارد، هر حرکت تو عین بی صمیمیتی است. چیزی نیست جز وانمود و نمایش. از تو الان یک کارهایی صادر می شود که به اعتبار آنها می گویی من آدم متواضع، با فضیلت، سخاوتمند و چنین و چنانی هستم. حالا اگر آن اعمال و رفتار را من به تواضع و فضیلت و سخاوت تعبیر نکنم، بلکه به عکس آنها تعبیر کنم، باز هم همان کارها را انجام خواهی داد؟ واضح است که نه. و آیا این بدان معنا نیست که نفس آن کارها و به خاطر خودشان برای تو مهم نیست، بلکه تعبیر آنها برای تو مهم است؟ آیا این ناراستی، ریا و بی‌صداقتی نیست؟ هویت فکری یعنی یک دروغ و تمام تجلیات آن یعنی ریا و نمایش. تو اول الگویی از ارزش‌های رایج و مورد قبول اجتماع را در ذهنت نشانده‌ای، بعد رفتارها و هدفها و مجموعه زندگیت را طوری شکل می‌دهی و تنظیم می‌کنی که با آن الگوها انطباق داشته باشد. سوای دروغ و ریا، این زندگی و این رفتار به معنای اسارت است، به معنای عمله الگوهای دیگران بودن است، به معنای اصالت خود نبودن است. و نزیستن با اصالت هستی خیش بزرگترین خسران و تباهی و فاجعه زندگی انسان است. خود نمیتواند چیزی جز ابزار نمایش، ابزار دروغ و ریا باشد. زندگی از طریق خود یک زندگی سراسر دروغ و نمایش است. به تمام ابعاد زندگی و روابط از این بود، یعنی از بود دروغ و نمایشی بودن آنها توجه کن. آن پسر بعد از اینکه از خود یک سرهنگ ساخت، هستی خود را بر یک دروغ تمام عیار نهاد. بعد از آن هر چه از چنان هستی صادر بشود و قطعاً می شود، یک دروغ، وانمود، ریا و نمایش است. آن پسر ابتدا تصویر سرهنگ را در ذهنش نشانده است، بعد یک روز یک کمربند نظامی به کمرش بسته است تا خود را به سرهنگ بودن نزدیک گرداند. روز دیگر یک کلاه سرهنگی سرش گذاشته است. روز دیگر چند دکمه براق روی دوشش چسبانده است تا باز هم بیشتر و بیشتر خود را به هیئت یک سرهنگ درآورد. حالا آیا می شود گفت در این رفتار، یعنی در دکمه چسباندن و کمربند بستن، کمترین اثری از حقیقت، صداقت و صمیمیت وجود دارد؟ تمام زندگی ما به هر شکل که باشد ماهیت کمربند بستن و دکمه چسباندن همان پسر را دارد. همه چیز ما حول انطباق با شخصیت یا سرهنگ دور می زند. باید صمیمیت را در خود تقویت کنی. یکی از راه‌های تقویت صمیمیت این است که خود را از رابطه انحصاری با انسان خارج سازی و در رابطه با تمام زمینه‌های هستی قرار گیری. ابزار نمود و نمایش را تو در رابطه انحصاری با انسان در خود پرورش داده‌ای. وقتی انسان را طرف رابطه با تو معرفی کردند، ضرورت نمود و نمایش هم خود به خود مطرح شد. اگر از کودکی در رابطه با این آب و آفتاب و پرنده ها قرار گرفته بودی، صمیمیت در تو خشک نمی شد، زیرا آنها از تو انتظار نمایش نداشتند، رقیب تو در نمایش ارزش ها نبودند. پس یکی از لمحای بسیار مؤثر این است که به تمام ابعاد هستی ارادت پیدا کنی، شوق و رغبت پیدا کنی، آنها را عزیز بداری. چطور است که با آن لبخند ترسالود و به حکم نقش شخصیت به من میگویی ارادتمندم، به منی که از اون میترسی، به موجودی که با یک آره و نه میتواند حیات پوشالی تو را زیر و رو کند و به تجربه هم دیده‌ای که می کند و تمام وجودت نگران اوست و هزار خاطره تلخ از او داری، به این موجود می گویی ارادتمندم ولی به این صبح شکوهمند و بی‌آزار ارادت نداری؟ چرا درونت نسبت به عظمت این صبح پاک احساس احترام و ارادت نمی کند؟ یکی از بچه ها می گفت یک روز که از خواب برخواستم از پنجره صبح را نگاه کردم. منظره بدی بود، بسیار زیبا بود. بی اختیار با آن منظره نو که گویی نخستین بار است آن را ملاقات می کنم سلام گفتم، سلامی از روی شوق. بی اختیار گفتم و شاید این تنها سلام اصیل زندگیش بوده است. بقیه سلام های ما یعنی اعلان هویت خیش. حسن: مبادا این حرف ها را چیزی در مایه های مادیگری و دهریگری یا بی حرمتی به شأن انسان تصور کنی. همه ی هستی آفریده ی خالق است و تجلی ذات پاک او. اگر آن ذات پاک را دوست می داریم، باید آفریده های او را هم دوست بداریم. حالا بنشین و به صدای این آب گوش کن. صدا مستمر است. فرض کن صدای این آب اصفات و الفاظی است که از آنجا صادر می شود و تشبیهاً فرض کنیم این اصفات مستمر از هزار حرف الفا تشکیل شده است. تو باید چنان همه گوش و هوش و توجه باشی که هر هزار حرف را دریافت کنی، یک حرف جا نیفتد. صمیمیت باطنی یعنی این کیفیت. فرض کن یک عامل درونی به نام وجدان، به نام صمیمیت یا هر چیز دیگر درونت نشسته است و مواظب این است که آیا تو هر هزار حرف را میگیری یا نه. همین لم را میتوانی در مورد نگاه کردن هم تمرین کنی. به حرکت این آب آنچنان توجه کن که یک موج و زیر و بالا شدن آن و کفهایی که ایجاد می شود و هر چه که هست ندیده از دیدت نگذرد. باز تشبیهن این طور فرض کنیم که تعدادی پرنده در حال عبور به خط از جلوی چشم تو رد می شوند. به آنها نگاه کن، طوری نگاه کن که حتی یک پرنده ندیده از نظرت نگذرد. همین تمرین را در مورد فکر نیز به این طریق عمل کن که با خودت قرار بگذار برای مدت 5 یا 10 دقیقه فقط و فقط به یک شیء معین فکر کنی. مثلا این درخت را در نظر بگیر و 10 دقیقه به تمام ابعاد آن، به شاخه ها و برگ ها و تنه و هر چه که در آن می‌بینی فکر کن. در این 10 دقیقه فکرت نباید از این درخت بیرون برود. فکرت را چنان متوجه آن کن که انگار در این 10 دقیقه هیچ چیز جز آن درخت وجود ندارد. بعد از 10 دقیقه یک چیز دیگر را در نظر بگیر و همینطور عمل کن. اجرای هر کدام از این لمح‌ها و تمرینات کمک می‌کند به تضعیف چندین خصوصیت و عادت از خصوصیات و عاداتی فوق‌العاده نیرومند که از کودکی اسیر آنها شده این. مثلا اختیار فکر کردن تو در دست خودت نیست. همان کیفیتی را دارد که می‌گویی مثل اسب سرکش می‌تازد. با این تمرینات رفته رفته انان گسیختگی فکر ضعیف می شود و تو می توانی آن را ضبط و ربط کنی. آن را از ولگردی باز داری و حرکت آن را در اختیار بگیری. یکی از خصوصیات حرکات ذهن ما این است که بیش از آن چه در عالم واقعیات سیر کند، در اوهام و تصاویر سیر می کند. حالا باید عکس این خصوصیت را به آن بدهیم. یعنی آن را در واقعیات سیر بدهیم. تمرین هایی که ذکر کردم به تحقق این هدف نیز کمک می کنند. یکی دیگر از خصوصیات ذهن ما عادت به کلی اندیشی، مبهم اندیشی و غیر دقیق اندیشی است. متوجه ساختن ذهن به یک موضوع مشخص این خصوصیت و بسیاری دیگر از خصوصیات را نیز ضعیف می کند. یکی از لمحای بسیار مؤثر و مفید نیز تقویت حواس به طور کلی است. تشبیهی قبلا آوردم که خیلی نزدیک به واقعیت وضع ماست. آن را تکرار می کنم. تو اگر در یک دشت زیبا و باصفا قرار گرفته باشی و هیچ خطری در اطراف خود نبینی و هیچ نگرانی نداشته باشی، چه عاملی در تو وسیله و رابطه بین تو و محیط دور و بر تو می شود؟ فکر یا احساس؟ واضح است که احساس. تو زیبایی اطراف خود را حس می کنی. درباره نوری که از خورشید به تو می رسد فکر نمی کنی، بلکه آن را می بینی، حس می کنی، لمس می کنی. درباره چمنی که روی آن نشسته ای فکر نمی کنی، آن را لمس می کنی، حس می کنی. فکر تو در این وضعیت نقش و جا و حرکتی ندارد. حال در نظر بگیر که در همان دشت قرار گرفته ای، منتها انواع عوامل خطر و تهدید در اطراف تو وجود دارد. میدانی که پشت آن تپه ها چند نفر کمین کردند تا بیایند تو را لخت کنند. پشت تپه های این طرف چند نفر قصد کشتن تو را دارند. چند سگ هار از آن طرف ممکن است به تو حمله کنند. در ضمن می دانی که عده‌ای طلبکار داری که عصر می آیند و تو را توقیف می کنند و نظایر این مسائل. در چنین وضعیتی آیا تو می توانی محیط خود را حس کنی؟ نه. تو مجبوری مدام فکر کنی. فکر کنی که چگونه می توانی خود را از شر دوست ها حفظ کنی. چگونه از خطر سک ها در امان نگه داری؟ فکر کنی از کجا پول غذای شبت را فراهم کنی؟ شرایط زندگی کودکی ما دقیقاً چنین شرایطی بوده است. در یک محیط ناامن، ناهنجار و پرآزار کودک باید مدام فکر کند. باید فکر کند چه جست و حرکتی به خودش بگیرد تا همبازی که دیروز او را کتک زد دوباره کتک نزند. باید فکر کند که چگونه می تواند او را از خودش بترساند. باید فکر کند که چگونه رفتار کند تا بار دیگر خشم پدر یا معلم را علیه خود تحریک نکند. مدام باید فکر کند تا تاکتیک ها و راه های دفع شر و آزار محیط را پیدا کند. علاوه بر این جنبه، ضرورت مقایسه و رقابت بر سر چیزی شدن و نتیجتاً فکر را وسیله تحقق آن چیز قرار دادن باعث شده است که فکر بیش از آنچه لازم باشد تقویت بشود و به صورت یک عامل نجات دهنده و کارساز درآید. و به همان نسبت کیفیت‌های روحی، احساس و عواطف روش نکرده، بی‌مصرف، بی‌نقش و عاطل و باطل بماند. اکنون باید عکس این وضعیت را در خود ایجاد کنیم. فکر باید ضعیف شود و حواس تقویت. توجه داشته باش که وقتی میگویم فکر باید ضعیف شود، منظورم فکر با کیفیتی است که به صورت ابزار دفاع، نقشه کشی و حیله‌گری عمل میکند، نه فکر با یک کیفیت مفید. فکر ما با یک ماهیت و نقش غیر مفید به حرکت افتاده و متورم شده است. سعی کن وجود خودت و اطرافت را به جای اینکه درباره‌شان فکر کنی، لمس کنی. همکنون روی این زمین سخت نشسته ای. سعی کن محل تماس بدنت را با این سختی لمس کنی. لحظه ای بعد که وضعیت نشستن خود را تغییر می دهی، جاهای دیگری از بدنت را با زمین لمس یا حس کنی. پایت را در این آب سرد قرار بده. احساسی در پایت خواهی کرد که با آنچه قبلاً بوده متفاوت است. این تفاوت را لمس کن. بعد از حاکمیت فکر، تمام ابعاد وجودی ما، حتی خود فکر، یک وضعیت کرخت و منگ و غیر هوشیار پیدا کردند. حالا سعی کن آنها را از کرختی درآوری. سعی کن آنها را حساس و هوشیار و دریافت کننده نمایی. به این لمحا که گفتم عمل کن تا بعد.